أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أنه خير ناصر ومؤين. المسألة الخامسة: لو أرزته نجاسة في أثناء التواف أتمه بعد التطهير والسحة، وكذا لو رأى نجاسة واحتمل أروزها في الحال، ولو علم أنها كانت من أول التواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثم الإعادة، سيما إذا طال زمان التطهير. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله در زمره کسانی باشیم که بهترین بهره ها رو از فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اخذ بکنیم. مباحث فرعی و فقهی در زندگی روزمره ما مورد نیازه و بحث فقه بحث زندگی است. پی بردن به احکام فقهی و استفاده کردن اون از منابع معتبر، پیروان این علم رو از گرفتاری های مختلف زندگی نجات میده و راهی برای نیل به هدف از آفرینش که همون شناخت خداوند و عبادت شایسته اوست پیدا میشه. بحثمون در رابطه با طواف، رسیدیم به پنجمین مسئله که این هم در رابطه با سومین شرط طواف، یعنی طهارت لباس و بدن. در این مسئله حضرت امام راحل عظیم الشأن در واقع 4 تا فرع رو مورد بررسی قرار دادن که ما هم به ترتیبی که ایشون فرموده اند، چون محور بحثمون کتاب شریف تحریر الوسیله است، مباحث رو پی میگیریم. در فرع اول فرموده اند: لو ارزت نجاستون فی اثناء طواف، در صورتی که در اثناء طواف، اون وقتی که مشغول انجام طواف هست، نجاستی بر بدن یا لباس این طواف کننده عارض بشه، اتمهو بعد التطهیر، پس از این که نجاست رو ازاله کرد، رفت اون لباس یا بدن رو تطهیر نمود، شست پاک کرد، طواف رو اتمام میکنه. ببینید، به نحو مطلق ابتدا میفرمایند که همین که در اثناء طواف نجاستی بر بدن یا لباس عارض شد، میره اون نجاست رو تطهیر میکنه و بر میگرده و طواف رو از همون جایی که قطع کرده بود تتمیمش میکنه. آیا این فاصله ای که بین بخش قبل و بخش بعدی، قبل از تطهیر که در شرایط عادی داشت طواف میکرد و بعد از این که تطهیر کرد و اومده طواف میکنه، آیا لازمه که بگیم فاصله زیاد نباشه، طواف قطع نشده باشه یا نه؟ اطلاق فرمایش ایشون اینه که فرقی بین متوقف بودن ازاله نجاست بر عملی که مستدعی قطع طواف باشه یا عدم توقف بر چنین عملی نیست. گاهی آخه تا نجاست برخورد کرد، فرض کنید 2 تا حوله رو هم پوشیده، هیچ اشکالی نداره، همون حوله روی نجس شد، همونجا میذاره کنار با همون حوله زیری، یا نه حوله همراهش هست، همونجا به محض این که لباس نجس شد حوله رو تعویض میکنه بدون اینکه فاصله ای بیفته. بدون اینکه حرکات طوافی که داشت انجام میداد در یک لحظه تا فرض کنید ملاحظه کرد که نجاستی به لباس برخورد کرد، اون لباس رو میذاری کنار یا تعویزش میکنه. یا نه لازمه طواف رو قطع کنه بره، حالا یا لباس دیگری بپوشد و یا همین لباس رو تطهیر کنه و برگرده. خب اطلاق کلام هر دو صورت رو شامله. و نیز آیا فرقی هست بین این که این عروض نجاست قبل از اکمال شوط چهارم باشه یا بعدش؟ بازم ببینید مطلقا حضرت امام راحل فرمودند اتمهو بعد التطهیر و صحه، نفرمودند که تفصیل داره اگر قبل از اتمام شوط چهارم باشه، مثلا حکم دیگری داره، و اگر بعد از اتمام شوط چهارم باشه اتمهو بعد التطهیر و صحه. نه از این نظر هم فرمایش ایشون مطلقه. خب حالا دلیل بر این حکم که میگیم اگر در اثناء طواف طهارتی عارض شد بعد از این که لباس یا بدن رو پاک کرد تطهیر کرد همون طواف رو اتمام میکنه و طوافش صحیحه، دلیل این حکم چیه؟ عزیزان توجه کنند، هم در فرع اول که الان داریم بررسی میکنیم، هم در فرع دوم که چند لحظه بعد خواهیم رسید، دلیلمون دوتا روایته. یکی صحیحه حبیب ابن مظاهره که در کتاب شریف وسائل جلد نهم باب 41 از ابواب طواف به عنوان حدیث دوم قبلا هم بررسیش کردیم. ببینید یک بار دیگه، چون امروز دو بار این حدیث رو لازم داریم، بار اول رو توجه کنید. و به اسنادهی عن حماد ابن عثمان، یعنی همون مرحوم صدوق، در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه از حماد ابن عثمان نقل میکنه، از حماد ابن عثمانی که هم توثیق خاص داره در کتب رجالی ما، ایشون رو گفتن ثقتون توثیق کردند، گفتن جلیل القدر است و از اصحاب سه امام بزرگوار، هم از اصحاب امام جعفر صادق، هم از اصحاب امام موسی بن جعفر و هم از اصحاب امام رضا است. توثیقات عامه هم هست که مشایخ ثقات از اون نقل حدیث می کنند و در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم و در سلسله اسناد نوادر وارد شده. اما او داره نقل می کنه از حبیب ابن مظاهر. حبیب ابن مظاهر رو ببینید خود مرحوم شیخ حر عاملی در پاورقی در حاشیه همین کتاب شریف وسائل می فرماید که تفسیر ابی عبدالله بالحسین من المصنف، این که می بینیم مرحوم صدوق در من لا یحضر ابو عبدالله علیه السلام رو در متن تفسیر کرده به امام حسین علیه السلام که الان عبارت رو خواهیم خوند، این تفسیر فلعل حبیبه غیر ابن مظاهر المعروف اگر قرار باشه این حبیب ابن مظاهر از ابی عبدالله الحسین علیه السلام نقل بکنه از سند ممکنه بعضیا اشکال بکنند، چون این حبیب ابن مظاهری که از صحابه است در کربلا با امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده، چگونه ممکنه پذیرفت که حماد ابن عثمان که عرض کردم از اصحاب امام ششم و هفتم و هشتم متوفای سال 190 در زمان امام رضا علیه السلام از دنیا رفته بخواد از حبیب ابن مظاهری که در سال 61 در کربلا به شهادت رسیده نقل حدیث بکنه؟ لذا اینجا یا باید گفت که این حدیث مرسله بین حماد ابن عثمان و حبیب ابن مظاهر اگر اون صحابی معروف باشه واسطه یا واسطه هایی حذف شدند و سند بالا رفته، ارسال در سند وجود داره، یا اینکه بگیم نه این حبیب ابن مظاهر معذرت میخوام اون حبیب شهید در کربلا نیست، یه حبیب ابن مظاهر دیگه است. اگر مراد این باشه که حبیب ابن مظاهر دیگری باشه این راوی، و توثیقی در موردش نداریم، لم یوثق، کسی نیومده حبیب ابن مظاهر دیگری رو در بین روات توثیق بکنه، پس از این جهت در سند حدیث قبلا هم اشاره کرده بودم ممکنه اشکال بشه که چطور میشه حماد ابن عثمان متوفای سال 190 حماد ابن عثمان از اصحاب امام صادق و کاظم و رضا علیهم صلوات الله از کسی که او رو ندیده او در سال 61 به شهادت رسیده نقل حدیث بکنه. اما از در ما چون مرحوم صدوق از جمله کسانی است که مرسلاتش در حکم موثقه است، اولا اگر ارسالی هم وجود داشته باشه، ثانیا بزرگانی مثل حماد ابن عثمان با اون فضائلی که عرض کردم در سلسله سند وجود داره، لذا سند رو مواجهه با اشکال نمیدونیم. پس از نظر سند مشکلی نیست، اما از نظر دلالت قال نقل شده از حبیب ابن مظاهر که گفت ابتدأت فی طواف الفریضه فطفت شوطا واحدا، آغاز کردم به طواف واجب و یک شوط انجام دادم، فاذا انسان قد اصاب انفی، شخصی در اثناء طواف به بینیم برخورد کرد، اصابت کرد، فادماه، بینیم خونی کرد، حالا یه شوط انجام داده بینی شد خونی، در اثناء طواف نجاست عارض شد. میگه من خب به هر حال وظیفه رو اینجوری تشخیص دادم که فخرج تو فقسل تو، از طواف خارج شدم، اون خون رو شستم، ثم جئت و فابتدعت التواف. من وقتی برگشتم تواف رو ادامه ندادم، رفتم از اول شروع کردم. ابتدعت التواف، توافی رو از ابتدا انجام دادم. فذکرت ذالک لابی عبدالله. حالا اینجاست که مرحوم شیخ الرعاملی میگه این که ابی عبدالله رو تفسیر به امام حسین علیه السلام کرده، گفته لابی عبدالله حسین علیه السلام، خب این میخواد بگه که حبیب از کسانی است که به هر حال امام حسین رو درک کرده، اما فاصله با حماد ابن عثمان زیاد میشه. خب خدمت امام عرض کردم، حالا این ابا عبدالله، ابا عبدالله حسین باشه یا ابا عبدالله این صادق باشه، فقال امام فرمودن به اسم ما سنت، کار بدی کردی. دقت کنی سنت حدیث رو، چون تو فرع دوم هم همین حدیث دیگه بر نگردی. به اسم ما سنت، کار خوبی نکردی، کار بدی کردی. کان ینبغی لک، شایسته بود بر تو، ان تبنی علی ما تفته، بنا رو بذاری بر اون مقداری که طواف کرده بودی، یعنی برگشتی ادامه همون طوافی رو که قبلا آغاز کرده بودی انجام میدادی، نه اینکه بیای دوباره از اول شروع بکنی. ثم قال، سپس فرمود حالا که شما جاهل به حکم بودید، اما انه لیس علیک شیء، حالا که این کار رو کردی و طواف کاملی رو انجام دادی، لیس علیک شیء، اشکالی نداره. خب پس ببینید کاملا از ذره دلالت حکمی رو که امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته بیان کرده بود، این روایت دلالت میکنه که کان ینبغی لک ان تبنی علی ما تفت، شما باید بر همون مقداری از طواف که انجام داده بودی بنا رو میذاشتی، نه اینکه بری و طواف رو، تازه صراحتن هم داره میگه در شوط اول بودم، نه این که مثلا بعد از اتمام شوط چهارم و اینها، نه. این یه حدیث. حدیث دیگری که این فرع اول رو میشه ازش استفاده کرد و حکم به صحت میکنه، باز اطلاق صحیحه یونس ابن یعقوبه که اینو دیگه تو این بخش خیلی باش کار داریم با این دوتا روایت که عرض کردم همین امروز دوبار ازش استفاده خواهیم کرد. و قبلا گفتیم که ولو در جلد نهم باب 52 از ابواب طواف، در این باب 52 مرحوم شیخ الرعاملی دو تا حدیث آورده به عنوان حدیثی که یونس ابن یعقوب از امام صادق نقل میکنه. یکیشو از صدوق نقل میکنه شیخ الرعاملی، دیگری رو از شیخ نقل میکنه. اما قبلا هم گفتیم وقتی راوی یه نفره، مرویون ان معصوم یک نفره، مضمون یکیه، اون اختلاف جزئی در تعبیرات باعث نمیشه که ما اینا رو دوتا روایت مستقل حساب کنیم. بعد هم برای اینکه وقتی اشکال سندی به ما نکنند، همون حدیث اول باب رو که صحیح هم هست، چون طریق صدوق و یونس ابن یعقوب اجلا و بزرگان هستند، ولی مضمون که با دومی فرقی نداره. حالا محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه به اسناده ان یونس ابن یعقوب با سلسله سند خودش که اجلایی در این میان هستند، از یونس ابن یعقوبی که هم باز از اصحاب امام صادق و کاظم و رضا علیهم صلوات الله هست، هم توصیق خاص شده، تعریف های عجیبی در مورد اوست، هم توصیقات عامه در موردش هست. او قال، یونس بن یعقوب میگه، قلت لابی عبدالله علیه السلام و خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم، رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا اطوف. در حال طواف، واو حالیه است که، در حالی که مشغول طواف بودم در لباسم خونی دیدم. قال، امام فرمودن فعرف الموضع، محل رو شناسایی کن، ثم مخرج فغسله، بعد از طواف از مطاف خارج شو، اون خون رو بشور، ثم عود برگرد، فبنی علا توافک، سبن علا توافک. خب اینجا هم این که گفته رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا اطوف، ممکنه دم همون لحظه برخورد کرده باشه به خون، به لباس، ممکنم هست نه از اول طواف بوده، اطلاق روایت همه رو شامله، ممکنه قبل از اتمام شوط چهارم باشه، ممکنه بعد از اتمام شوط چهارم باشه. به هر حال این صحیح مطلقه و مطلقا می فرماید که بعد از غسل و شستن خونی که در لباس دیدی بر می گردی و بنا رو بر همون طواف قبلیت می گذاری، یعنی اون رو تمامش میکنی و وظیفت همینه. حکمی که در فرع اول گفتن اتمه بعد تطهیر و صحه. خب پس نسبت به فرع اول مشکلی به نظر نمیاد. دو تا روایت، یکی صحیحه حبیب ابن مظاهر و دیگری صحیحه یونس ابن یعقوب، این حکم رو برش دلالت می کنند. اما فرع دومی که در کتاب شریف و تحریر مطرح شده اینه که وکذا لو رعا نجاستن و احتمل عروزها فی الحال، لو رعا نجاستن، در اثناء طواف نجاستی رو ببینه، و احتمل عروزها فی الحال، احتمال بده که اون نجاست همون لحظه عارض شده، احتمال بده که همون لحظه عارض شده، احتمال دیگه هم داره دیگه، یعنی احتمالم بده، یا احتمال بده که از همون اول بوده. خب اینجا چی کار باید کرد؟ با همون کذا حکم روشن شد، یعنی همچنان که در فرع اول گفتیم اتمه بعد تطهیر و صحه، بعد از اینکه اون نجس رو تطهیر کرد طواف قبلی رو کامل میکنه و عملش درسته، اینجا هم همینو میگیم. برای که ببینید اصلا ممکنه این فرع از در موضوع به همون فرع اول برگردونده بشه. خب وقتی موضوع همون شد حکمم همونه دیگه. اونجا در اثنا نجاست عارض شد، اینجا احتمال میده که همون لحظه عارض شده باشه، پس دقیقا مثل فرع اول. وقتی احتمال عروض نجاست در همون لحظه باشه، خب نشون دهنده اینه که تا اینجا، حالا هر جا که این نجاست عارض شده، شوط اول باشه، دوم باشه، پنجم باشه، ششم باشه، خب تا اینجا بلوجدان لباس و بدن پاک بوده، الان بلوجدان میبینه که نجس برخورد، تا الان که مشکلی نداره. اینجا هم که عروض رو متوجه شد، اتمه بعد التطهیر، برای بعد از این هم مشکلی نداره چون فرض اینه که اتمه بعد التطهیر. پس اگر احتمال عروض نجاست در همون لحظه باشه، بالوجدان آنچه را که تا الان انجام داده صحیح بوده، شرط طواف یعنی طهارت رو داشته. اما اگه نه، احتمال بده که از ابتدای شروع به طواف بوده، من الان متوجه شدم، اینجا میگیم خب معمولا کسی که میخواد وارد طواف بشه بررسی میکنه لباسش رو، احراز میکنه طهارت لباس و بدن رو. الان شک میکنه که آیا اون وقتی که شروع کرد لباس و بدن طاهر بوده یا نبوده. خب روشنه که اینجا استصحاب میکنه تا لحظه رؤیت طهارت رو. پس یا بالوجدان محکوم به طهارت، یا به حکم استصحاب تعبدن محکوم به طهارت. خب وقتی این چنین شد، چون این فرع بار فرع اول شد متحد، در اینجا هم همون دو حدیثی را که در فرع اول دلیل بر صحت مقدار انجام داده شده قرار دادیم، اینجا میگیم دلیل همونه. اون دو دلیل چیه؟ یکیش حدیث حبیب ابن مظاهر که سند رو تصحیح کردیم، گفتیم مشکلی از نظر سندی نداره. با توجه به اینکه لباس و بدن یا به حکم وجدان یا تعبدن و به سبب استصحاب محکوم به طهارتم، تا الانش که مشکل نداشته، از این به بعدش هم که تطهیر کرده و ادامه داده. و دلیل دیگر باز استفاده میکنیم از اطلاق صحیح یونس بن یعقوب که امام فرمودند فعرف الموضع ثم مخرج فغسله ثم عد ثبن علی توافک. این حکم کی بود؟ حکم کسی که رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا اطوف، در اثناء طواف چیزی رو دیده، احتمال میده همون لحظه عارض شده باشه، احتمال هم میده نه از آغاز طواف وجود داشته. امام میفهمد که محل اون خون رو شناسایی کن، برو اون رو تطهیر کن، وقتی برگشتی ابن علی توافک، یعنی به تعبیری که در تحریر الوسیله از یعنی اتمم بعد تطهیر صحه، توافی که بوده درسته. پس این دو فرع حکمشون مثل همه، دلیل هایی هم که برای استفاده حکم مورد تمسک قرار گرفتند مثل همان اطلاق دو روایت، صحیحه حبیب ابن مظاهر و صحیحه یونس ابن یعقوب. اما فرع بعدی ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.